افقهای روشنی که بتونیم استقلال اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران رو تثبیت بکنیم. ببینیم ما استقلال سیاسی داریم، استقلال نظامی داریم، توشون هم خیلی موفق داریم میریم جلو. اما واقعا قبول کنیم حضرت آقا وقتی میاد نامگذاری میکنه سالا، یعنی یه جای کار میلنگه دیگه توی کشور، یعنی یه جایی مسئولی من بخش خصوصی رسانه هممون کم گذاشتیم، تعارف نداریم، یکی زیاد یکی کمتر. الان فرصت آزمون خطا دیگه نداریم، فقط باید بدویم به دنبال همون اهداف عالیه نظام انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. بریم یه بخشی رو به اتفاق شنوندگان بشنویم، برمیگردیم با بخش پایانی گفتگو با مهمانان ارجمندم. در خدمت شما هستم از برنامه اسرانه مطبوعات از رادیو گفتگو. این برنامه رو با مشارکت فرهنگ سرای رسانه تقدیم شما میکنیم.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش، بنیان، اشتغال، آفرین.
رهبر معظم انقلاب چندین بار سالهای مختلف را با نام تولید نامگذاری فرمودند. در شعار سالهای 91، 96، 98، 99 و 1400 به طور مستقیم و در برخی از سالها به طور غیر مستقیم نام تولید به میان آمده است.
همبستگی این ستا در کنار هم میتونه به پویای کشور، به ویژه دو بحث اقتصاد و تولید کشور، کمک شایانی بکنه.
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی که همه ما باید در این راستا حرکت کنیم و خودمون را سازماندهی کنیم، آماده کنیم برای امر مقام معظم رهبری انشاءالله.
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین شعاری است که سه نکته مهم را در بر دارد و برای تحقق هر کدام جبهه‌ای از جهاد را به روی تولید کنندگان، سرمایه گذاران، کارگران و مردم باز می کند.
ساعت 18:31 است. خیلی سپاسگزارم که همچنان با اسرانه مطبوعات از رادیو گفتگو با ما همراه هستید. آقای الفت نسب، در بخش پایانی فقط فرصت داریم یه جمع‌بندی بکنیم. هر کدوم از عزیزان 2-3 دقیقه فرصت دارید که فرمایشات پایانیشون داشته باشید. از شما شروع می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عرض شد خدمت شما، من یه نکته‌ای از صحبت‌ها جا مونده بود خدمتتون عرض بکنم. ما رسانه نیستیم، کسب و کاریم، ولی باز در کسب و کارهای آنلاین که حالا شناخته شده هستن، من یه آماری رو امروز میگرفتم، بیش از 60% محصولاتی که امروز دارن به فروش میرسن تولید داخل هستن. این جزء افتخارات ماست. این عدد در سالهای گذشته کمتر از این حد بوده. کار سختی هم هست به هر حال، مردم با رسانه ها و تبلیغات متعددی روبرو هستن، این که سوق بدیم اونها رو به خرید کالای ایرانی. ما در حد خودمون به عنوان کسب و کار ما باید بفروشیم، تلاش خودمون کردیم. نکته دوم هم باز هم تأکید میکنم، به شدت کسب و کارهای دانش بنیان نیاز به کمک رسانه ها دارن برای اینکه بتونن نقش خودشونو به خوبی ایفا کنن، برای اینکه بتونن خودشونو به مردم این کشور خودشون و به بازارهای داخلی معرفی بکنن. و واقعا توقع میره از همه رسانه ها، چه رسانه ملی چه همه رسانه ها، بیان به کمک ما. انشالله بتونیم در پایان سال یک خروجی خوبی تو این بخش داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر آجالو، خدمت شما، بفرمایید.
من یک راهکار عملیاتی گفتم که دیگه عرض میکنم. یه کار قشنگی تو یک تو از وزارتخونه ها و سازمان ها شکل گرفته، این سودزن های رسانه ای خیلی میتونه کمک بکنه. اینو به عنوان پیشنهاد عرض میکنم، رسانه ها میتونن از این استفاده بکنن، مردم رو به مشارکت بگیرن برای حل تعارض. ولی موضوع روابط عمومی که عرض کردم خیلی موضوع تخصصیه، یعنی شما یه وقت از روابطمون پروپاگاندا استفاده میکنید، یه وقت به عنوان همون چیزی که اول گفتم مدیریت افکار، حل تعارضات، یعنی یه جوری منیج یا مدیریت کردن ارتباطات میان فردی و سازمانی. اینجا باید مقوله خودتون رو جوری مطرح بکنید که این تبدیل بشه به مسئله همه فهم و کنش متقابل مخاطب رو در پی داشته باشه. درباره نام سال، درباره تولید، درباره دانش بنیان، راجع درباره اشتغال، چنین کاری تا به حالا نشده. این کارا میتونه خیلی حمایت کننده و نقش ایجابی داشته.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای امینوند، خدمت شما هست.
عرض به خدمت شما، من نکته پایانی بگم، اینکه رسانه به عنوان حلقه اتصال مردم، تولید کننده و شرکت های تولید کننده هم از شرکت دانش بنیان، کارآفرینان و غیره و دولت هستن. یعنی باید آینه تمام قد فعالیت، هم فعالیت هایی که دولت داره زحمت میکشه برای مردم نشون داده بشه به مردم، و هم دغدغه های مردم به دولت نشون داده بشه. این اتفاق باعث هم توسعه میشه، هم اینکه دولت میدونه کجا نقاط قوت داره، کجا نقاط ضعف داره، بخش خصوصی هم همین اتفاق براش میفته و مردم هم دچار یأس و ناامیدی نمیشن. پمپاژ های رسانه‌ای که بالاخره خواه ناخواه در دستی دشمنان یا رقبای منطقه ما صورت میگیره نسبت به این موضوع، اینها باید بالاخره خونسا بشه و مردم با شرایط بهتر کشور، ظرفیت هایی که توی بخش خصوصی وجود داره نمایان بشه. و در پایان عرض بکنم که باز هم تأکید میکنم که مردم و رسانه های چه رسمی و چه غیر رسمی اهرام فشاری بشوند برای نظام اداری کشور، برای کاهش بوروکراسی و افزایش راندمان کاری در هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از هر سه مهمان عالی قدر، جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه، جناب آقای مهندس مراد علی امینوند کارشناس محترم رسانه و مدیر مسئول پایگاه خبری تهرانوند، و جناب آقای رضا الفت نسب عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشور که امروز افتخار دادن در برنامه عصرانه مطبوعات با ما همراه بودند. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد راهگشا بوده باشه، پیشنهادات خیلی خوبی هم مطرح شد در این برنامه که قطعا میتونه کمک بکنه به پیشبرد اهداف کشور و همینطور فضای رسانه‌ای. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خیلی سپاسگزارم که تا انتها با ما همراه بودید. از شما خیلی ممنونم و امیدوارم که با ارسال پیام‌هاتون به سامانه پیام کوتاه 301035 و نوشتن نظرات ارزشمندتون روی دیوار مخاطبین برنامه و روی در واقع سایت شبکه گفتگو و تارنمای شبکه گفتگو و ارائه پیشنهادات سازندتون برای برنامه‌های بعدی ما رو کمک بکنید تا برنامه‌هایی که تقدیم شما میشه آنچه باشه که شما مد نظرتون هست. یک بار دیگه هم تشکر میکنم از همه عزیزانی که برای این برنامه تلاش کردن، دوستان عزیزم در فرهنگ سرای رسانه و همکاران ارجمندم در رادیو گفتگو. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
بله دوستان عزیز، همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه به نقش مطبوعات در تحقق شعار سال و نحوه مطالبه گری صحیح اون پرداختن در برنامه عصرانه مطبوعات. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن گویای رادیو گفتگو هم با شماره 2786-1035 همراه شما خواهد بود. 18:41 اینجا تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
عصر خوب و منشاطی رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. همونطور که مایلیم و میپسندیم که با ما رفتار درست و صحیح و منطقی رو بشه و با دیگران هم برخورد خوب و منطقی رو داشته باشیم و از آنچه که در دیگران میبینیم و نمیپسندیم دوری بکنیم، بدون شک هرگز مایل نیستیم که دیگران هم در غیاب ما بدیهای ما رو افشا بکنن یا به ما کم اعتنایی و بی اعتنایی بکنن. بایستی ما همیشه به دنبال نیکی ها و خوبی ها هم باشیم.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده هامون رو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش هایی که امنیت داده های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی اندازه اطلاعات در شبکه های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا میکنن. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه ها و فعالیت هاشون دارن، توصیه میکنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پست یا عکسی در شبکه های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه‌های ضد بدافزار، نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده‌ها و دستگاه‌های ما رو از خطر دسترسی‌های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها وقتی که شن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دادید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
پوشش آن حق گذار
عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. در روزهای پایانی فصل خاطرانگیز بهار هستیم و در استقبال به هوای گرم تابستان. در این شرایط گرم برای تأمین برق پایدار و آب بیش از هر زمان دیگری به کمک و همیاری شما مردم عزیز در مدیریت مصرف اونها نیازمندیم. از این رو از آحاد شما مردم در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، به ویژه شما اصناف و کسبه و مجتمع‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزان تقاضا می‌کنیم که تا با پیش گرفتن راهکارهای مدیریت مصرف آب و برق به ویژه در ساعت‌های اوج اون، کارکنان صنعت برق رو تنها با 10% صرفه‌جویی در ارائه هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار یاری بفرمایید و از بروز محدودیت‌های خاموشی ناخواسته که به دلیل افزایش بیش از حد مصرف اون رخ میده جلوگیری بفرمایید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
در زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید. میکرد برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعضی از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، مراقب این کلاهبرداران فضای مجازی باشید که یک وقتی خدای نکرده مورد سوء استفاده و کلاهبرداری توسط اونها واقع نشید. عصر بسیار آرام و بانشاطی رو برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبان گرامیان آرزو میکنم. امیدوارم تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و بذر عنایتتون هم قرار گرفته باشه. به مانند همیشه با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرها و انتقادهای مفید و سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود و همینطور خوشحال هم میشیم از اینکه صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی